مالی خوب نتونیم بشناسیم، مثل این اتفاقی که شما میبینید، یعنی عملا پارلمان یک کشوری به عنوان در واقع منجی مردم، به عنوان نماینده مردم برای نجات اینها از دست یک کشور خارجی، عملا رأیش رو آمریکا نمیپذیره. این یک بحث بود در مورد عراق میخواستم عرض بکنم. یه بحث دیگه هم اینه که در واقع بخش خصوصی که الان من توی سری از رسانه ها میبینم بعضیشون مصاحبه میکنن از اعضای اتاق بازرگانی و سایر در واقع جاها، میگن آقا بپذیریم این FATF کنوانسیون ها رو بپذیریم، بپیوندیم و اینها. خیلی جالبه که شما بدونین اون بانکی که الان بخش خصوصی ما وقتی صادرات به عراق میکنه میتونه از طریق اون پول رو انتقال بده، این بانک حاج قاسم سلیمانی به خاطر روابط سیاسی و امنیتی خوبی که با عراق در واقع قرار کرده بود تونسته بود این بانک رو در واقع به عنوان بانک کارگزار انتخاب بکنه. این به این معناست که ما باید حتما این رو بدونیم، اگر شما حتی یه کارگزاری تونستی اونجا انتخاب بکنی که از طریق اون پولت رو بتونی انتقال بدی، این به دلیل استاندارد FATF نبود. بانک هم هست، بانک تجارت عراق، TBI عراق، میتونن در واقع بزرگوارین هم جستجو بکنن، الان بزرگترین کارگزاری ماست. خیلی مهمه که ما بدونیم روابط بانکی لزوما بر اساس استانداردهای بانکی تعریف نمیشه. روابط سیاسی کشور نقش بسیار مهمی داره. این به این معنی نیست که استانداردها رو باید بذاریم کنار، به این معنی است که ما باید تقریبا در واقع تو مکانهایی که ظرفیت‌های امنیتی و نظامی خوبی داریم از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم، توسعه اقتصادی هم بتونیم برای کشور آورده داشته باشیم. این در مورد در واقع بحث اقتصاد منطقه بود. یکی همین که در واقع من خیلی این رو درست نمیدونم که پیوستن به این کنوانسیون ها اوضاع رو بهتر میکنه یا اینکه اوضاع رو بدتر میکنه. به نظرم به یه سری شاخص های بستگی داره. یکیش اینه که
بالاخره بهتر میکنه یا بدتر میکنه،
میگم به یه شاخص های بستگی داره. مثلا شما منظورت از بهتر و بدتر آیا هزینه های تبادلات بانکیه؟ خب الان اینطوری که
مثلا باعث میشه که یک سری از تحریم ها رفع بشه، باعث میشه مبادلات اقتصادی ما تسهیل بشه،
این اصلا اتفاق نخواهد افتاد. به چه دلیل؟ یکی این که تو این بیانیه اخیری که در واقع FATF داده بود 7 شرط رو گذاشته که یکیش همین بحث تصویب کنوانسیون است، برای اون 6 تا دیگه دولت هیچ برنامه‌ای نداره برای حلشون که حالا این هم قابل بحث هست. بعد از اینکه شما این رو انجام بدین، شروطی که FATF گذاشته، بعد رأی‌گیری انجام بشه. مکانیزم FATF مکانیزم اجماع هست، یعنی همه کشورهای عضو پلن اکشن 38 تا بعد رأی بدن به خروج ایران از در واقع کانتر میجر، اقدام تقابلی. خب اتفاقی که اینجا میفته اینه که یعنی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بعد به خروج شما از لیست رأی بدن. حالا این بزرگوارانی که در واقع تو بحث‌های سیاسی تخصص دارن بیان اینو صحبت بکنن که آقا آیا میشه این اتفاق میفته که توی در واقع یه جایی که اسرائیل بدونه میتونه شما رو بهتون فشار بیشتری بیاره، آیا رأی به خروجتون میده یا نه. یعنی یک گام اینه که آیا ما میتونیم تعهداتمون رو به طور کامل انجام بدیم، و گام بعدی اینه که آیا این تعهدات باعث خروج ما از اقدام تقابلی میشه. خب اینها همه در حالی از ابهامه. حتی شما از اقدام تقابلی هم که خارج بشین، مشکل اصلیتون تحریم‌های ثانویه است. ببینید یک بانک با جمهوری اسلامی ایران، با نهادهای ایرانی، با اشخاص ایرانی کار نمیکنه، نه به خاطر اینکه استانداردهای بانکی رو لزوما رعایت نمیکنن. مسئله اینه که اگر کار بکنه، یا هیئت مدیره بانک آمریکا تحریم میکنه یا خود بانک رو تحریم میکنه، کما که یو ان پاریباسی که در واقع تو اروپا تحریم شد، 9 میلیارد دلار جریمه شد. یه عدد بسیار سنگینی برای یه بانک که به خاطر کار با ایران، سودان و کره شمالی در واقع این تحریم ها، این جریمه های مالی رو پرداخت کرد. روش‌های مختلفی هست که آمریکا میتونه به شما فشار بیاره بدون اینکه اصلا نگرانی داشته باشید از اینکه استانداردهای بانکی رو دارید یا نه، و به خاطر اون تحریم‌هاست که شما نمیتونید روابط کارگزاری داشته باشید. یعنی این بدتر و بهتر رو اگر ما روابط کارگزاری بگیریم، آیا ما میتونیم با دنیا از طریق بانکی تعامل بکنیم؟ مسئله اصلی اون چیزی که 90% وزن داره تحریم ها ثانویه است، و این به معنی نیست که حالا باید بریم تحریم رو صرفاً ورداریم، چون دوباره مثل اتفاقاتی که تو برجام و پس از برجام خروج آمریکا افتاد، دوباره این تحریم‌ها میتونه برگرده. 10% هم سهم FATF به نظر من، یعنی من بخوام یه وزن بدم، 90% تحریم های ثانویه، 10% در واقع استاندارد FATF. و این رو باید حتما به نظرم جا بندازیم که این نهاد هیچ سازوکاری برای مبارزه با تروریسم دولتی نداره، یعنی چون مصادیقو که سپرده به قطعنامه شورای امنیت، مکانیزمایی هم که انجام میده کاملا مکانیزم شناخت مشتریه، یعنی اصلا کاری نداره توی این تراکنش لزوما مثلا باید سپاه قدس باشه یا نه، فقط میاد میگه این تراکنششون از ایران انجام شده، من اطلاعات این تراکنش از واحد اطلاعات مالی ایران میخوام. و نکته جالب اینه که اونها این در واقع مصادیق تروریسم دولتی میتونن علیه شما اعمال بکنن از طریق قطعنامه شورای امنیت، اما شما به عنوان کشوری که الان این اتفاقاتی که سر حاج قاسم سلیمانی افتاد توی عراق، آیا شما میتونید برین تعرض دعوی بکنید توی این نهاد؟ خیر. یعنی مشخصا هیچ سازوکاری نیست که شما بتونید تروریسم دولتی رو اونجا جرم انگاری بکنید. صرفا فقط رو بحث در واقع مکانیزمای تامین مالی است که خب ما این رو میدونیم دیگه، آمریکا به روش‌های مختلفی تو خاورمیانه هزینه میکنه، لزوما هم روش‌ها شفاف نیست. همون مسابقه که آقای ترامپ کرد انتخابات 2016 گفت 7 تریلیون دلار ما اومدیم تو خاورمیانه هزینه کردیم. خب این رو الان افکتیو فجرش رو میگرفت دیگه، نگرفته. دانسک بانک دانمارک میگه من 200 میلیارد دلار این چیزی که در واقع رسانه شد توی 3 سال تونسته پولشویی بکنه، عضو پلنری هم هست. چین، هنگ کنگ، کشورهای مختلف که همه عضو پلنری، یعنی عضو ثابتن، اما شما میبینید که به راحتی پولشویی به معنای گم کردن منشأ پول رو انجام میدن. اصلا کاری با مصادیقش نداریم که این پول مواد مخدر بوده یا غیره. ما هم داریم پولشویی میکنیم به خاطر اینکه وقتی نفت رو میفروشیم، نفت ایران و لوجستیکش، یعنی بس بیمه کشتی یا خود کشتیرانی و اینها تحریمه، و اگه بخوایم این پول رو در واقع به کشور، به چرخه کشور برگردونیم، باید منشأش رو درست اظهار نکنیم، این میشه پولشویی. یعنی پولشویی یه تعریف خیلی سرراستی داره که میشه بحث گم کردن منشأ پول. یک مصاحبه ای رو تو هفته های اخیر در واقع من دیدم، یکی از اعضای ارشد اقتصادی کشور در واقع دیدگاه دکتر امینی داشتن، گفتن آقا این اگه تصفیه بشه بهتره، و در واقع ارجاع دادن به این نامه‌ای که روسیه نوشته بود. ما جلسه در واقع با ایشون ترتیب دادیم، از ایشون پرسیدیم شما مفاد نامه رو خوندی؟ گفتن که نه، به ما گفتن که روسیه یک نامه نوشته تهدید کرده اگه کنوانسیون ها رو نپذیرید اینا هم نمیتونن با شما همکاری بکنن. خب ما اصل نامه رو در واقع اون چیزی که رسانه‌ای شده بود رو به ایشون انتقال دادیم، گفتیم خودتون هم از وزارت خارجه نهادهای مختلف بگیرید. و این خیلی بده که یکی از اعضای ارشد اقتصادی کشور نامه رو نخونده، نامه دو صفحه بوده گویا، نامه رو نخونده و گفته صرفاً چون به من گفتن که این نامه باعث میشه روسیه با ما قطع همکاری بکنه، ما باید در واقع کنوانسیون‌ها رو بپذیریم. من خواهش میکنم کما اینکه اون شرط اولی که عرض کردم که حقوقی‌ها وارد پرونده FATF نشن، شرط دوم اینه که اقتصادی‌ها خوب مکانیزم شناخت مشتری رو فهم بکنن و بدونن شناخت مشتری به معنای افزایش شفافیت تو تراکنش هاست و این به ضرر شماست چون شما تحریمید.
متشکرم آقای امینی. هم اگر نکته‌ای دارید در اون چای پرتو گفتم بفرمایید. و همین سوالی که در میانه صحبت ایشان بود، خیلی در سطح رسانه ها ما این رو میبینیم که آیا پیوستن به FATF به نفع ما خواهد شد یا به ضرر ما؟ اگر به نفع ما خواهد شد چرا؟ اگر نپیوندیم چه مضرتی برای ما خواهد داشت؟
بله، خب ببینید، یکی دو نکته بود. شما یه جایی گفتین که آیا FATF ما اگه بپیوندیم تحریم رفع میشه؟ نه، تحریمی که ما الان داریم از طرف آمریکا
دیگه در سطح رسانه به عنوان سوال مطرح می‌چرسیدن.
نه، تحریمی که ما از طرف سازمان ملل یا سایر کشورها فعلا نداریم که بگیم به دلیل مثلا بودن یا نپیوستن ما به خاطر FATF بوده. نه، تحریم های آمریکا هم که خب اون اصلا یک مدلی دیگه الان داره و یک رژیم حالا با اون سیاست استکباری که داره فعلا توی اون شرایط هست، اون متناسبه با رفتاری که ما و آمریکا داریم، اون یه بحث دیگه است. اصلا پذیرفتن یا نپذیرفتن تحریم های فعلی ثانویه آمریکا هیچ تأثیری روش نداره. اینکه حالا سهم بندی که آیه پرتوی کردن که به نظر من نپیوستن به FATF 10% میتونه مثلا این بود تحریم های ما رو بیشتر کنه، 90% تحریم ها این هست، من این وضع رو نمیتونم بگم، ولی در مجموع گفتم اون استراتژی ما رو ببینه تحت تاثیر قرار میده یا نمیده، که به نظر من خیلی از اون استراتژی رو تحت تاثیر قرار میده. و ما وقتی که توی یک جنگ اقتصادی یک سری استراتژی گرفتیم که با اون استراتژی ها بتونیم مقابله کنیم با این جنگ، و نپیوستن به FATF بتونه اون استراتژی ما رو تحت تاثیر قرار بده، خونسا کنه یا خیلی محدودش بکنه، قطعا تو خود این جنگ هم به مشکل میخوریم و این خیلی مهمه. احساسی واقعا نمیخوایم تصمیم بگیریم، منطقی بیایم، از ابعاد و زوایای مختلف نگاه کنیم. اصلا بحث نگاه کارشناسی، من برعکس آیه پرتو میگم همه گروه ها باید نظر بدن، حقوقی هم در حد خودش و متناسبه با اون رفتار، نه اینکه اونها تصمیم گیرنده باشن، اون مسائل خودش رو بگه، مسائل سیاسی و اون بحثایی که گفتن حتما کارشناسان سیاسی باید بیان و کارشناسان اقتصادی هم بیان. توی این شرایطی که ما توی این به قول معروف یک طرف قضیه و یک طرف جنگ اقتصادی قرار گرفتیم و خیلی استراتژی خوبی هم بالاخره در نظر داریم و تونستیم این چند سال مقاومت کنیم علی رغم پرفشارترین تحریم‌هایی که توی این یکی دو ساله به خصوص بعد از برجام، خروج آمریکا از برجام اومده و پله به پله اینها را بیشتر کرده و محدودتر کرده. ما را متونستیم بالاخره با راه‌های مختلف این را ببریم و نمونه‌هایی هم الان داریم. البته این که خود آمریکا دیگه میاد و میرسه به این که برخورد یه شکل نظامی بشه، معلومه که یه مقدار تونستیم پس با استراتژیایی که داشتیم یه مقدار اون فشاری که اون مورد نظرش بوده را چیکار بکنیم به اون اهدافش حداقل نرسه. اما اینکه ببینید آیا پیوستن به نفع ما هست یا در مجموع به قول خودمون منافعی برای ما داره، قطعا منافعی داره.
چه منافعی؟
کشوری که بالاخره وقتی تو یک پیمانی تو یک کنوانسیونی الان اکثر یعنی همه کشورهای دنیا غیر از ما و کره شمالی فکر میکنم الان نپیوستیم، این که نمیتونیم توی فضا اقتصاد اصلا بدونه
مشخصا چه منفعتی برای ما داره بپیوندیم.
شما منافعی که داریم همین منافذی که الان ما تونستیم اون استراتژیای رفع تحریم رو ازش عبور کنیم، اینا رو حداقل نمیبندیم، حداقل منفعتش اینه. و مضراتی که میگیم آیا ضرری برای ما نپیوستنش داره؟ بله، یک بهونه ای میدیم که ما الان هیچ کشوری، شما همین الان توصیه آخر ترامپ گوش بدین، به همه کشورهای عضو برجام میگه خارج بشین. چرا خارج نمیشن؟ حداقل اینه که هنوز با اینی که ما 5 گام اومدیم عقب، ولی اونها هنوز بهونه کامل ندارن. ولی بعضی از مسائل، نمیگم حالا FATF یکی قطعا این موجب میشه که اون اتفاق بیفته، ولی مسائلی مثل FATF یا این دست مسائل رو ما اگه نپیوندیم قطعا میتونه آروم آروم اون بهونه های رو دست بده و اون اجماعی که الان اونها دنبالش هستن برسن. اونها الان گفتم توی بحث خود کنوانسیونی که هست، سه کشوری که الان خیلی با هم نزدیک و اجماع کامل نه، شاید تو بعضی از مسائل نظر مشترک دارن ولی اجماع خیلی از مسائل هم اجماع کامل نیست. این رو باید ببینیم و من یه منظر دیگه هم نگاه میکنم به این قضیه پیوستن. آیا توی یک مجموعه‌ای که بالاخره برای سازوکار مالی تشکیل شده توی دنیا و به قول معروف اون کشورهای استکبار اومدن جناح خودشون یا اون تیم خودشون رو دارن تشکیل میدن، آیا ما نباید حضور داشته باشیم و ما هم متناسبه با اون اگه قرار بشه اقداماتی انجام بشه و حالا تیمی که میتونیم و اون به قول معروف مجموعه کشورهایی که بالاخره یه مقدار دایه یا حالا مقابله رو دارن با آمریکا توی اون مجموعه قرار بگیریم، چرا نریم و چرا اونجا نتونیم استفاده بکنیم از اون شرایط؟ این هم یکی از مفاهیم دیگه.
بسیار خب، آقای دکتر محمد قوام نماینده اسبق جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای قوام سلام، عصر شما بخیر.
سلام علیکم آقای حسینی، خدمت شما و شنوندگان محترمونم، محترمتون، وقت شما هم بخیر.
خواهش میکنم آقای قوام، ما با مهمانان داخل استودیو آقای امینی و آقای پرتو داشتیم در مورد این صحبت میکردیم که این دیدگاه های موافق و مخالفی که درباره پیوستن به FATF وجود داره، به اعتقاد استادی همین سوال از شما هم بپرسم که پیوستن جمهوری اسلامی به FATF آیا برای ما دارای منفعت خواهد بود یا مضراتی رو برای ما خواهد داشت؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت مهمانان گرام قدرتون هم سلام عرض میکنم. مجدد عرض کنم که ببینید FATF اولا یه موضوعی هستش که تازگی مطرح نشده، سال هاست FATF مطرح شده. FATF در واقع یک تشکیلاتی است که درست شده برای اینکه بتونن جریانات مالی، پولی، بانکی و به تبع اون جریان سایر معاملات کشورها رو توسط قدرت‌های بزرگ کنترل کنند. چون بنیانگذار این FATF در دهه اول آمریکا و سپس هم کشورهای اروپایی بودند، کما اینکه الان رئیس اکثرا هم رئیس FATF از مقامات عالی رتبه آمریکا، حتی معاون خزانه‌داری آمریکا که اتاق در واقع وضع تحریم‌ها ویژه بر علیه ایران هستش میباشه. ببینید FATF یه مجموعه از توصیه هاست که البته ظاهرش توصیه است، ریکامندیشن به قول معروف، ولی همه اونها با باید شروع میشه. یعنی کشوری که به FATF میپیونده باید این توصیه ها رو به صورت دستورالعمل اجرا کنه. ما حدود 50 حدود 50 دستور عمل هستش که ما به خیلی از اینا رو پیوستیم. الان شاید حدود 2 تا از اینها باقی مونده که تمام دعوا سر این دو تا. این دو تا هم برمیگرده به یکی از اونها هست CFT در واقع مبارزه بر علیه اسکرام که تأمین مالی تروریسم و یکی هم پالرمو هست که مبارزه با جرائم در واقع برون مرزی هستش. ببینید در مورد ایران با توجه به این که ما تمام روابط بانکی، روابط مالی و کلن تبادلات ما با دنیا از نظر رسمی در واقع تحریم توسط امریکا، توسط اروپایی ها و غیره، در نتیجه پیوستن به این برای ما چه ثمری میتونه داشته باشه جز این که چون پیوستن به این CFT و پالرمو به معنای اینه که شما ریز تمام تراکنشاتون و اهم از بانکی، مالی، ارزی و حتی سایر معاملاتتون رو باید دقیقا شفاف کنید برای این FATF که عرض کردم مسئولینش کی هستن. حتی ما در مبادلات داخلیمون هم، در مبادلات مالی بانکی داخلیمون هم باید به اونها گزارش کنیم. یعنی اگر یکی از بانک‌های ما به یکی از نهادهای حتی داخلی هم تسهیلاتی بده، کشاش اعتباری کنه، ضمانت‌نامه‌ای باز کنه، باید گزارش کنه. اگر این نهاد از نظر امریکا، از نظر کشورهای پیشرفته تحریم باشه، این کار بانک ما مخصوصا پس از اینکه پیوستیم به FATF، این یک کار خلاف اون مقرراتی است که ما با پیوستن به FATF در این قسمت شریک از CFT و پالرمو پذیرفتیم. چرا؟ اولا که همه کشورها خودشون مقرراتی دارن بر علیه پولشویی، بر علیه تامین مالی تروریسم و بر علیه تامین مالی جرائم سازمان یافته فرامرزی. ما هم داریم این رو، ولی چرا اینقدر برای ما فشار میاد؟ اصلا داستان این CFT و این FATF چی هست؟ تمام دعوا به نظر من اون هسته اصلی سر تعریفی است که اونها از تروریسم و تروریست میکنن. اونها میخوان ما همون تعریف رو بپذیریم. به چه معنا؟ یعنی اونها، مثلا من یه مثال کوچک میزنم، گروهک منافقین رو که حدود 18,000 یا 17,000 از شهروندان ایران در سطوح مختلف ترور کرده، اونا این گروهک رو تروریست نمیدونن. یا عربستانی رو که در رابطه با القاعده، در رابطه با داعش که دیگه آخرینش هستش، علنا تامین مالی میکنه، این رو تروریست نمیدونن، کارشون هم ندارن. یا در رابطه با پولشویی، میدونید حدود 60-65% پولشویی در دنیا در امریکا و کشورهای اروپایی واقع میشه، اونا کاری به این ندارن. یا این شهید به اصطلاح تروری که شهید از کلام شهدای اخیر باره کردن، شهید سلیمانی و همرزمشون رو، اینا هیچ کاری به این ندارن که این تروریسته. ولی از اونجایی که تعریف تروریسم و تروریسم از دید اونا تعریف میشه، مثلا سپاه پاسداران رو تروریست میدونن، فرض بفرمایید که اصلا مقاومت رو در منطقه تروریست میدونن. ما اگر که به اینا، به این به اصطلاح مقررات اخیرشون یعنی پالرمو و CFT بپیوندیم، در واقع یه نوع رفتنی مجددن انداختیم بر تمام معاملاتمون، برای اینکه اونها بتونن باز هم راههایی رو که ما میتونیم تا حدودی خونسا کنیم تحریم ها رو ببندن بر ما. چرا؟ اگر ما تحت این نظام و رژیم تحریم های بین‌المللی نبودیم، خب معاملاتمون رو عادی انجام میدادیم، شفافیت خوبه، میخواییم به اونا نشون بدیم که ما در معاملات بانکی و مالیمون تروریسم رو در واقع تامین مالی میدیم. شرایط جاری جز این که ما بیاییم شفافیتی بیشتری برای دشمن درست کنیم، به نظر من فایده دیگه ای نداره.
آقای قوام، آقای امینی که در استودیو با ما همراه هستن، نکته رو در مورد صحبت جناب علی میگن. اگر آقای پرتو هم نکته داشته باشن بعد جمع‌بندی از سوال رو داشته باشیم. آقای امینی بفرمایید.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی.
خیلی ممنون
جناب دکتر قوام. من یه بحثی را فرمودید که وقتی ما بپیوندیم کل ریز تراکنش ها را باید شفاف در اختیارشون قرار بدیم. این شکلی نیست. من ارجاع میدم به صحبت های معاون حقوقی ریاست محترم جمهور خانم جنیدی. من الان از دانشگاه اومدم، نمیخوام بحث دولت نیستم که بخوام موافقت بکنم یا، ولی اگه ما توی بلک لیست بریم اتفاقی باید همه یه تراکنش ها رو بذاریم، و اگه به قول معروف توی بپیوندیم موردی میتونن بعضی از موردها را تو گزارش های دوره از ما بخوام و ما موردی بخوایم بهشون بدیم، اینش نیست. و مورد دوم این که فرمودید بله، اون فرمایشی که دارید در رابطه با بحث این که بعضی از کشورهای استکباری بالاخره از همه قوانین دنیا در جهت به قول معروف منافع خودشون به شکل ابزاری امکان داره استفاده کنن، این هم هست. ولی این که اگه آمریکا مثلا یک نهاد ما رو تروریست دونست بر اساس FATF یا CFT مثلا، ما باید حتما اون رو به همه به قول معروف کشور دنیا گزارش کنه، فکر نمی کنم اینطور باشه. اون که الان تحریم های خاص و قرائت خاص خودش رو از این مبحث تروریسم یا تحریم هایی که داره انجام میده، ولی اینجور نیست که کل به قول معروف سازمان های بین المللی هم متابعت بکنن.
آقای اما اصفایم کنم از افر دارید پرتوف هم بگن بعد شما جمع‌بندی نهایی داشته باشید. آقای پرتوف بفرمایید.
جسارتا من دو تا نکته داشتم در مورد فرمان شما. یکی این که الان آقای مارشال بلینگزی عوض شده چند ماه، آقای جیانگ مین لیو اومدن که چینی هم هستن، لذاست که ما خواهشمون از در واقع دوستان منتقد اینه که خیلی رو بحث ریاست این نهاد مانوف داده نشه، چون الان دیگه چینیه دیگه در واقع عکس اتفاق میفته. یکی هم این که در واقع هم فرمایش شما رو من یه نقدی بهش دارم با اجازهتون، هم در واقع فرمایش آقای امینی رو. ببینید یه خود بعد در مورد این اطلاعاتی که میگیرن ریستر صحبت کنیم ببینیم فرایندش چیه. اولا آقای امینی فرمودن که الان باید همه اطلاعاتو بدیم، الان هم اینطوری نیست، یعنی به فراخور اون
الان نه، اگه بریم بله هنوز که نشده.
الان اینو توضیح میدم، الان هم شده، نه الان هم شده ولی در واقع پارتی شده. ببینید اتفاقی که میفته اینه که واحد اطلاعات مالی یک کشور از شما در مورد یه تراکنش سوال میکنه. آیا این همه تراکنش های کشور؟ نه، خب اوفک، سیا، فینسن، این همه نهاد در واقع اطلاعاتی و مالی که آمریکا داره، اینها میان در مورد یک تک تراکنشی که بهش مشکوک شدن از شما میپرسن. حالا اگه شما اینجا جواب ندی تو همون ارزیابی دوره‌ای میان سراغت که آقا چرا همکاری نمی‌کنی، هم تو کنوانسیونا در واقع پذیرفتی که باید همکاری بین المللی تبادل اطلاعات توش صورت بگیره، و هم خود اکشن پلن جداگونه از کنوانسیونا به شما اینو تاکید کرده. پس این خیلی مهمه که ما بدونیم که اون طرف مقابل اطلاعات و تراکنش 80 میلیون ایرانی رو نمیخواد. اون جاهایی رو که خودش مشکوکه و با کار اینتلیجنس با کار اطلاعاتی در واقع کشفشون کرده میخواد شناسایی بکنه. حالا ممکنه جواب بدیم که خب پس اینجا اطلاعاتو نمیدیم دیگه، اگه اطلاعات حساس باشه یا در مورد دور زدن تحریم برای مردم باشه اینو نمیدیم. خب این جوابش میشه که خب این باز دقیق تر میکنه، یعنی شما تصورت اینه که در واقع این رو نمیدی ولی طرف مقابل رو حساس تر میکنه.
آقای قوام بفرمایید جنبنده.
بله ببینید جناب حسینی، من چون فکر میکردم که من وقتی اصلا کل وقت من در حدود 3-4 دقیقه است و همین جهت خیلی خیلی ناقص مطالب رو عرض کردم، بنده چندین من در خود استدیو زنده هم اومدم.
بله خدمتون بودیم در همین باره
و من در چندین برنامه همه آقای امیلی در رابطه با خانم جنیدی فرمودن در رابطه با سخنان ایشون هم نقطه نظراتم دادم و قطعا وجود داره. اجازه بدید چون این صحبت اینطور شد، خب شنوندگان شما هم گوش میکنن و این بحث به نظر ما روشن درشه. اولا من به هر دو بزرگوار میگم بحث فقط اولا چینی بودن، الان آقای گوترش هستن فرض کنید در سازمان ملل، با اون قبلیش و با اون قبلیش و با اون قبلیش فرقی نداره. موضوع اینه که این نهادی به نام FATF رو اساسا آمریکایی ها اومدن ایجاد کردن با اهداف و مقاصد سیاسی که خودشون در دنیا دارن. در واقع اونا میخوان این مسئله پولشویی و مسئله تامین مالی تروریسم رو در راستای اهداف خودشون مدیریت کنن. اول شما ببینید هدف این تشکیلات چیه؟ او که آقای چینی هم بالا سرش باشه، ایرانی هم بالا سرش باشه، مخالف این اهداف کلی و اساسی این تشکیلات که نمیتونه عمل کنه. ببینید هدف مدیریت کردن این پدیده شوم در جهان در جهت اهداف و مقاصد خودشون هستش، میدیم مقاصد پلید خودشون. ما مثلا ببینید چرا اینها عرض کنم الان اومدن سازمان تروریستی منافقین رو از تروریست ها کنم باشن، چرا عربستان تروریست، چرا خودشون پرشویی که میکنن؟ این یک نکته. من پاسخ مطالب خانم جنیدی رو خیلی مستدل و مفصل دادم، حالا ارجاع کنید به اونجا. ولی واقعیت این هستش که این سازمان برای چه درست شده؟ برای این که عرض کردم و از این نگاه کنید مسئله رو. علاوه من سپاه پاسداران رو یک مثال دادم در مقابل مثلا تروریست اعلام نکنه سازمان مجاهدین خلق، منافقین خلق. ببینید اصلا کدوم نهاد ماست که الان تحریم نشده؟ بانک مرکزی که بزرگترین به اصطلاح مؤسسه مالی و ارزی دولت، ایشون تحریمه. همه اکثریت سازمان، حتی برادر شهید قاسم سلیمانی رو هم تحریم کردن. یه آدمی که اصلا نه سری پیاده تو مسائل نه سری پیاده. اصلا مگه فقط یک مسئله است؟ ما تمام نهادامون تحریمه. هر گونه اقدامی که هر یک از این نهادها بکنن، ببینید تا زمانی که شما یه کنوانسیونی رو امضا نکردید آزادید. الان مگر NPT رو آزاد امضا نکرده بودیم، مگر رژیم اشغال قرص خود، مگر اسرائیل NPT رو امضا نکرده؟ چون NPT رو امضا نکرده هر یاغیگری هم میتونه بکنه. اما کشوری که NPT رو امضا کرد، اون وقت به موجب همون تعهدات در NPT او رو مجازات میکنه.
جنبندی میفرمایید آقای قوام؟
ببینید من جنبندیم اینه که اصلا بحث فقط یه مورد دو، ما اصلا تمام دستگاه همون تحریمه. هر گونه تعاملی، معامله، تراکنشی با این دستگاه ها یا اونها داشته باشن یا برعکس، اینها زیر سوال قرار میگیره که چرا. مگر چند ماه پیش بانک سپه یه بخشنامه‌ای به شعب خودش نداد که در مورد یکی از بازوهای قوی اقتصادی یکی از نهادهایی که اسمی برم سپاه، به شعبش دستور داد که شما با اینا کار بانکی انجام ندید، مرسی باز کنید، نه ضمانت نامه. خودمون خود تحریمی کردیم. چطور آقایون اینطور خوش بیرانه میکنم؟ من اولا خدمت آقایون عرض کنم، من در واقع آدم افتاده هستم. من اصلا این FATF، من در مورد خانم جنیدی این جمله گفتم، من بعید میدونم شون FATF رو تجزیه و تحلیل کرده باشه. من این FATF اصلا کار منه. اگر آقایون خیلی خوشحال میشم فرصت داشته باشیم یه دو ساعت تو استودیو بیایم ریز این مسئله بگیم. من تو این
همینجا من قولش از شما میگیرم که در برنامه بعدی خدمتتون باشیم.
من فقط میتونم اشاره کنم، من فقط پس کردم به صورت خیلی ناقص به مطلب به قول عامیانه توک زدم. ما همه این نهادامون تحریم هم، فقط یه مرسپا نیست، یه تراکنش مثلا مشکوک نیست. اصلا پذیرش FATF من قبلا هم گفتم پایان راه نیست، آغاز راهه.
بسیار خوب آقای قوام،
شما ریشتونه دادین دست اینا بسم الله الرحمن الرحیم. بیه ببینید آدم که از ترس مرگی که نمیره خودکشی کنه، همه اینایی که مخاطره ایجاد میکنم. سارا اینه چیزی را من آقای حسینی خیلی دادم، ما در سالهای گذشته توریست خاکستری بودیم، توریست سیاه بودیم، در همه اون زمان هم کارامونه میکردیم، هم با کشورهای مختلف کارامونه میکردیم. اینطور نیست که اگر ما اگه بریم تو لیست اصطلاح بلک لیست اونها، هشدار میدن به کشورهای دیگه که این کشور از نظر ما بچه بدیه، از نظر ما بدگاهه، شما احتیاط کنید، ملاحظه کنید.
بسیار خوب.
خود رو گذاشتم همین وضع رو داشتیم، تو بلک لیست هم بودیم، الان مدتی آوردن تو خاکستری برای اینکه معذرت بخوام این علفه رو نشونی بزی بدن، شاید اون رو میرن تو دام. این بحث فنی من دارم با شما، بنشید من در یک بحث کوتاه نمیتونم جز
خب عرض کردم همینجا من قولش از جناب علی بگیرم که در برنامه بعدی حضوری حتما خدمتتون باشم.
جناب آقای امینی به فرتو تشریف بیارن دیگه، با بحث طلبگی میکنیم با هم.
بسیار خوب، دوستان هماهنگی رادیو گفتگو با شما ان شاءالله تماس میگیرن. برنامه بعدی رو استاد حضوری خدمتتون باشین، وقت بیشتر و بتونیم از نظراتتون استفاده کنیم.
من سیاسی نیستم ولی خیلی حرفایی که میزنن شعاره.
درود بر شما، متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. خدا
شما باشه. مرمت.
آقای پرتوبی، که سوالی که مطرح هست این که چرا شورای نگهبان لوایح چهارگانه مورد نظر FATF رو رد کرده و چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هنوز نتونسته به جنبندی نهایی در مورد این لوایح برسه؟
والا دو تا داخلی ها که تصویب شده تو مجمع خیلی وقته، ولی دو تا خارجی ها اتفاقا شورای نگهبان رد کرده. به چه معنی؟ به این معنی
همون اونایی که رد شده و مجمع هم نتونسته به جنبندی
هیئت عالی نظارت در واقع داخل شورای نگهبان